رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
در برنامه قبل مصاحبه‌ای داشتیم در مورد مبارزه اقتصادی طبقه کارگر با مصطفی اسدپور از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی. در اون برنامه به جنبه‌هایی از چرای شکل‌گیری مبارزه اقتصادی پرداختیم. همچنین بحث این که مبارزه اقتصادی تنها و به خودی خود نمیتونه اقتصادی باشه و اصولاً خصلت سیاسی به خودش میگیره. بحث ایجاد اتحاد در صفوف کارگران و ارائه یک آلترناتیو سوسیالیستی در مقابل سرمایه‌داری شد. بحث این شد که انکشاف سرمایه بر مبنای زدن از دستمزد طبقه کارگر و در تنگنا گذاشتن این طبقه صورت می‌گیره. اما در این بحث امروز، بحثی که امروز داریم و در این برنامه همچنان مصطفی اسدپور رو با خودمون داریم و به جنبه‌های دیگری از این بحث می‌پردازیم. من وریان نقشبندی هستم با تقدیم این برنامه. مصطفی، در برنامه قبل از این صحبت کردید که تحمیل کردن مسائل صنفی و بحث دستمزدها به مبارزات اقتصادی طبقه کارگر از طرف سرمایه‌داری یک ننگه. این بحث رو من میتونم بعداً برم سراغش و سوال ازت کنم، ولی چیزی که بیشتر منو مجاب کرد که سوال اول برنامه قبل دوباره به نوعی دیگه ازت بپرسن که بیشتر به این مسئله بپردازیم و به جنبه های دیگری از این مسئله رو باز کنیم. شما به مشخصات مبارزه اقتصادی یا مختصات مبارزات اقتصادی طبقه کارگر تو جنبه های اشاره کردید. دوست داشتم اینو بیشتر باز کنید و همچنین بگید که مختصات پیشروی توی مبارزه اقتصادی طبقه کارگر اونو چجوری تعریف میکنید و اون مختصات چی هستن؟ همزمان که مختصات مبارزات اقتصادی و تعریفی ازش میدید، مشخصات و مختصات پیشرویش هم در طول زمان و در طی این دوره مبارزاتی رو اون رو چجوری تعریف میکنید؟ بفرمایید.
خیلی متشکرم مجدداً، خوشحالم که وقت برای ما قرار میدید. ما دفعه قبل در مورد صحبت کردیم که مبارزه اقتصادی طبقه کارگر یه مبارزه، اون چیزی که بهش به عنوان صنفی، اون چیزی که بهش به عنوان خود به خودی و پایه گفته میشه، تو واقع یه جنبه طبقاتی عمیق در اون وجود داره. ما با یک جامعه، با یک سرمایه‌داری به شدت آگاه سازمان یافته روبرو هستیم که گرایش نزولی نرخ سود خودش رو با تولید خودش رو بر گرده طبقه کارگر سوار کرده. یک حمله دائمی و بلا انقطاع به طبقه کارگر. اون چیزی که مهمه که ما اونجا نگاه کردیم، دفعه پیش مسئله کردیم بهش اشاره کنیم، اینه که ما با یه طبقه روبرو هستیم که متمرکز توی یه سهم‌بستگی زنجیره از تولید اجتماعی وارد میشه. یعنی طبقه کارگر به طور خود، حتی اگه مبارزات صنفی خودش رو در نظر بگیریم، بگیم صنفی اقتصادیه، این مبارزات مستلزم بازبینی از موقعیت خودش، مستلزم آگاه شدن به نیروی متحد خودش، نه فقط در یک کارخونه بلکه در مجموعه کارخونه هاست، کارخونه هایی که به همدیگه حتی در سطح فراملی، خارج از مرزها، در سطح بین‌المللی خودش رو نمایان میکنه. اگه من میخوام یه جنبه دیگه هم باز بکنم، اینه که سرمایه‌دار فشارش به طبقه کارگر، گرویی که از طبقه کارگر میگه، فقط فقرش نیست، دستمزدش نیست، انواع مکانیزم هایی که اون ناباور میکنه، تفرقه میندازه توش، انواع مکانیزم های مذهبی، ملی و غیره، همه چی طبقه کارگری میخواد تو انفراد، تو منفرد بودن و تو عدم مبارزه و تسلیم نگرداره. هر قدر که مبارزه صنفی رو بگیم صنفی بوده، خود به خودی بوده، مبارزه اقتصادی، درجاتی از علم، درجاتی از تشکل، یه نیروی متحد کننده در اون عمل وجود داره، درجات از رهبری در اون وجود داره. همیناست که باعث میشه که گسترش دادن این زمینه عملی کار کمونیستی و انقلابی به دردمیزان که طبقه رو نوز میده و شکل میده. همین دلیلی که اگه به طبقه سرمایه‌دار نگاه کنیم، به طور وحشیانه تمام نیروی سرکوب خودش رو برای شکست دادن یه اعتصاب ساده، یه حق طلبی ساده به کار میگه، چون میدونه که هر گام که پیش بره این بزرگتر میشه، عمیق‌تر میشه. اما در مورد مبارزه اقتصادی طبقه کارگر همیشه گفته میشه به یه مرزی بین مبارزه اقتصادی و سیاسیش کشیده میشه. من نمیدونم این مرز کجای این قضیه است، ولی یه چیزی واقعی اونجا وجود داره. مبارزه اقتصادی نمیتونه در جا بزنه. مبارزه اقتصادی مبارزه برای افزایش دستمزدها نمیتونه دائما، وقتی که طرف مقابل تو بالا دسته، نیروی برتر داره، تو دائما در مورد خود دستمزدها، خودریز دستمزدها، افزایش دستمزدها مقطعی مبارزه کنید، در حالی که اون میتونه با یه رقم، مثلا فرض کنید رقم تورم، تمام دستاوردهای تو رو پایمال بکنه. مبارزه برای دستمزدها ناچارن کشیده میشه به مبارزه برای به رسمیت شناختن مذاکرات بین کارگران کارفرما. مبارزه برای دستمزدها زمانی بخواد که تثبیت بشه یا پیشروی داشته باشه مستلزم پیروزی سیاسیه. مبارزه اینه که اتحادیه کارگری باید به رسمیت شناخته بشه. مبارزه برای کاهش ساعت کار زمانی مبارزه بود که به ساعت یک ساعت دو ساعت روزه تعطیلی، ولی بالاخره به مبارزه مجبور کردن طبقه سرمایه‌دار به قانون 8 ساعت در کار شد. قانون 8 ساعت کار، 8 ساعت در هفته، 8 ساعت کار دیگه یک مبارزه سیاسیه. به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری در مذاکرات یک پیروزی سیاسیه. اونجا که کارگرها بتونن اعتصاب خودشون رو تحمیل بکنن، اونجا که تجمع خودشون رو به کارفرما تحمیل بکنن تا چه برسه به دستمزد اون روز اعتصاب خودشون تحمیل کنن، یه پیروزی سیاسیه. اونجاست که مرز خیلی دقیقی نمیشه کشید، ولی اینو میشه مشخص کرد. مبارزات اقتصادی که دائما در سطح اقتصادی باقی بمونه، اون چیزی که مثلا بعدها به خیلی رشد بکنه، به تریدیونیزم، اتحادیه گرایی غیر متمرکز میشه، این درجا زدن و فریب دادن طبقه کارگره. طبقه کارگر یه مبارزه طبقاتی در سطوح مختلف در جریانه. اتحاد کارگری رو برای اینکه باید تقویت کرد، برای اینکه مبارزه اقتصادیش پیش ببره، این اتحاد مستلزم است که کارگر به موقعیت خودش، به فاصله طبقاتی بین خودش و سرمایه‌دار آگاه بشه، اتحاد خودش رو ببینه، قدرت خودش رو ببینه، به سمت کس قدرت سیاسی پیش بره، به سمت قانون پیش بره و غیره. و یه نکته مهم اینجا من می‌خواستم اشاره کنم، اون مسئله دولته. همیشه در مبارزات اقتصادی طبقه کارگر یا مبارزات طبقه کارگر پای دولت نمیون کشیده میشه. یه نیروی اجتماعی، یک نیروی اقتصادی، یک نیروی مورد قدرت واقعی تو جامعه رو باید به زنجیر کشید، باید وادار کرد که از منافع طبقه کارگر دفاع کنه. مبارزات کارگری یه مبارزه طبقاتی به این معنی که توازنی رو با نیروی دخالت دولت، وادار کردن به رسمیت شناختن حقوق معینی، سطح معینی از توازن قوا رو برای کارگر ضروری میکنه. به این معنی من زیاد نمیدونم کجا میشه مرزها رو کشید، مگه اینکه به اصطلاح خیلی مشخص در موردش مورد معین رو مورد بحث قرار بدیم. اگر از من بپرسید، من میگم که مبارزه طبقاتی، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر هرچی متحدانه تر باشه، هرچی آگاهانه تر باشه، هرچی رهبری اون به دست کمونیست ها باشه، هرچی بیشتر بتونه میخ خودش رو بکوبه برای چشم انداز این که سرمایه‌داری رو زیر پاشو خالی بکنه، کل به صلاح به کم سمت قدرت سیاسی بره، به سمت همون درجه، به همون درجه به سمت مبارزه سیاسی رفته. امیدوارم جواب سوالت داده باشم.
بله، یه مورد دیگه در همین رابطه اینه که اعتصابات زیادی تحمیل شده، اعتصابات زیادی میشه، هر روز شاهد دو سه تا اعتصاب کارگری هستیم و به نوعی این رو تحمیل کرده به حاکمیت، بورژوازی حاکم و به حاکمیت اینو تحمیل کرده و اینو میتونیم هر چقدر که بتونه پیشروی داشته باشه یا نداشته باشه، اینو به نوعی یه بخشی از مبارزه سیاسی شو بدونیم. ولی بحث اینکه بحث ساعت کار یا بحث دستمزد، این توی کاتگوری نمی گنجه. الان استانداردی که ما فرض می گیریم 8 ساعت کار، در اکثر کشورها بحث 8 ساعت کار رواج داره و هست، ولی بحث دستمزد و بحث دستمزدهای معوقه خیلی فرق داره با اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم، با شرایط طبقه کارگر تو ایران مقایسه کنیم. تو این بود چقدر پیشروی داشته طبقه کارگر که بتونه یه دستمزدی رو ثابت کنه و به عنوان یک سنگ محک سیاسی اون رو به جامعه بزنه، به مهر خودشو، این رو چقدر تو این کاتگوری میتونیم تو بخش مبارزات جاری هستش و پیشروی هایی که داشته، آیا تو این بود تونسته پیشروی داشته باشه یا نه؟
چند تا نکته مهم و شاید من تفکیک قائل میشم بهش. تا اونجا که مسئله ساعت کار مربوط باشه، یه گره مستقیم بین ساعت کار و دستمزد وجود داره. ساعت کار میشه 8 ساعت گذاشته شده، ولی کارگر برای اینکه بتونه زندگیش تعمیل بکنه با 16 ساعت کار بود در روز انجام بده. یعنی خود صرف 8 ساعت کار که خیلی موارد قانونی که در مقابل قانون کار جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، اینا عملا جای دیگه پوچه، پوچ بود عذاب در اومده، عملا نادیده گرفته شده و این باعث میشه که وضعیت معیشت طبقه کاری به اینکه بتونه نون خودش رو در نگه داره باید 16 ساعت در ساعت کار بکنه با دستمزد پایین تر، یا اضافه کاری ها خیلی رایجه و این مسئله رو چیز میکنه. و تا اونجا که به مبارزات صرف وجود اعتصاب به صرف وجود، اگه بخوام در مورد دستمزد عقب افتاده بخوام اشاره بکنم، به نظر من دستمزد عقب افتاده نشون دهنده ضعف بزرگ حجم اون به جای اینکه یک کارگر یه بخش طبقه کارگر باید دستمزد خودش به خیابون میاد به اعتراض میاد، هیچ چیزی مقدس‌تر از این وجود نداره که این از حقانیت برخوردار. کار کرده دستمزدش رو میخواد، کار کرده اضافه دستمزد میخواد، کار کرده رفاهیاتش رو میخواد، سهم خودش رو میخواد از بخش تولید خودش. این پیش به باوری نداره. اینکه به خیابون اومده به اعتراض اومده، این نشون دهنده یه گامی هستش که مطالبه خودش رو میخوام مطالبه میکنه. اینم مسئله اینه که یه گام جلو اومده. ولی از اونجا به بعدش مسئله اینه که اون چیزی که با مبارزات اعتراضی طبقه کاری ما روبرو هستن نیستش که کدوم سیاست رو تغییر میکنه. الان تا اونجا که به جمهوری اسلامی مربوط باشه، تا اونجا که به بورژوازی مربوط باشه، همه در مورد وضعیت طبقه کارگر صحبت میکنه، اعتراض طبقه کارگر برای معیشتش، ولی هر کسی داره یه راه چاره در مقابلش قرار میده. تا اونجا که به خانه کارگر مربوط میشه، سردوندنش، اینکه ببریم پیش خصوصی و دولتی کردنش، فریب دادنش. تا اونجا که به نیروهای بسیار ناسیونالیستی اپوزیسیون مربوط میشه، بهرهگیری از اعتراض طبقه کاری برای نیروی چیزهای سیاسی دیگه است، اینکه ضد رژیمی باشه، چون جمهوری اسلامی بده ولی مثلا فرض کنید دولت خودی میتونه به یه ناسیونالیسم بهتر میتونه به چیز بکنه، به منافع طبقه کاری برآورده کنه. سیاستی که در مقابل طبقه کاری قرار میدن، سرمایه‌داری خصوصی و دولتی، راندخاری، اینکه سرمایه دست سپاه پاسداران باشد یا نباشد، همین که میگن طبقه به دولتی که پول شما رو دستمزد شما رو میبره به غزه، به نیروی غزه و لبنان چیز میکنه، همه اینا در مقابل یه اعتراض ما یه راه حلی قرار میدن. ولی کمونیستاش کدوم راه حل قرار میدن؟ این مسئله مهمی که در مورد اعتراض شما اشاره میکنید، یه اعتراض در خیابان، اعتراض معینیه که در مورد حقانیت برخورداره و این باید یه سیاست معینی، وحدت و پیوند معینی، قدم های معینی این رو به جلو ببره. اینه که غایبه. مثلا مسئله نیست که مبارزه اقتصادی طبقه کاری، همینجا بخش اول صحبت هم میشه، کدوم سیاست، کدوم میتونه مثلا فرض کنه اتحاد بین تمام این بخش ها با ارزش دستمزد ها، یا مثلا فرض کنیم با کاهش ساعت کار، یا مثلا فرض کنیم با اینکه بدون مسائل مختلف میشین بعد من بس جداگانه در مورد میتونم بگیم میتونیم بذاریم. به هر حال این جایی که این اعتراضات به کجا بره، این دست کمونیستاست. کمونیست ها در مقابل یک کارگران، رهبری کارگران سوسیالیست و کمونیست با این اعتراضات چیکار میکنن؟ حد افزایش حجم هرچی بیشتر اینا قدمی به جلوتر نمیبرتش. اینا این مسئله مهمیه که در مورد این اعتراضات وجود به اصطلاح وجود داره. همه بخش های بورژوازی، همه بخش های دولت، همه بخش های چیزای بخش های مثلا خانه کاری و غیره دارن راه حلی میذارن در مقابل این اعتراضات. اعتراضاتی که ما میخوایم بذاریم کدوم باید باشه؟ اشکال اینا این نیست که مراحل قانونی رو داره پر میکنه. ات مبارزه اقتصادی طبقه کارگر هرچی بیشتر باید توده وسیع‌تری از کارگر رو در برابر بگیره، هرچی مجاری قانونی رو پر بکنه. اگه میگن مجلس باید میتونه قانونی بذاره بین جلو مجلس وایسیم، ولی اونجا باید یکی باید باشه بیاد به جیش بشه که فریب آن یکی، فریب این یکی سیاست دیگر نتونه بخوره، در جا زدنش، به نتیجه نرسیدنش، همه باعث میشه که همینجوری سیر بدون دستاورد نتیجه ادامه پیدا کنه.
توی دوره مبارزات اقتصادی طبقه کارگر رو میگفتن مبارزات رفرمیستی میکنه، یعنی رفرم ایجاد میکنه تو معیشت خودش، بهبود وضعیت معیشتی خودش. اما تو این دوره ما میتونیم دوباره با همین اون رو محک بزنیم، با همین پدیده به عنوان مبارزه رفرمیستی طبقه کارگر اسم بذاریم. و کلا در مورد سیاست های رفرمیستی چه نظری دارید و این سیاست های رفرمیستی در مقابل با طبقه و اعتراضات کارگری چی میگن؟
من اینو فکر میکنم اسم گذاشتن یا اصلا اسم بردن از مبارزات رفرمیستی در مورد مبارزات طبقه کارگر در ایران، کشمکش طبقات در ایران، شوخیه. رفرمیسم به این معناست که دستاوردهای رفاهیاتی به درجات معینی الان برای طبقه کارگر به دستش بیاد و از خیر انقلاب بگذره. بحث اصلا کدوم دستاوردها؟ الان وضعیت طبقه کارگر به شدت وخیمه و وخیمتر داره میشه. هیچ بخشی از بورژوازی در ایران وجود نداره، چه حکومت باشه چه در حکومت نباشن، حتی اپوزیسیونش که وعده ای رو بدن که بتونه به وضعیت کارگر رو عملا و حتی در یک چشمانداز میان مدت به درجات قابل توجهی حتی به اندازه 10% بهبود ببخشه. اون چیزی که خانه کارگر بهش میده، اون چیزی که روحانی اومد به وعده داد، این که از همه مسائل شنیعتر به دفاع از تغییرات قانون کار، اصلاح قانون کار مطرح میشه، ننگاوره. به عنوان یه انسان ننگاوره که فکر کنی که اینی میشه به عنوان وعده بهبود به طبقه کارگر بهش قالب کرد. فرزاده سفید رو مثلا فرض کنید یه درجاتی کم بیشتر بشه. بیمه بیکاری، تمام اون چیزی که قانون کار ثبت شده به عنوان قانون کار و به عنوان دستاوردهای طبقه کارگر میگن اگه به اجرا در بیاد خوبه، همه اونا یه درجه بسیار ناچیزی، یعنی همش یه وعده های توخالیه. میشه در مورد قانون کار صحبت کرد، میشه در مورد امنیت شرایط کار صحبت کرد که هیچ کدوم این دستاوردی نیست. مثلا طبقه کارگر در ایران در این مبارزه درگیره که بلا فاصله باید خرخره این دولت رو بگیره و یعنی به سرعت بتونه به این مرحله برسه که کابوس دولت رو داره تشکیل میده. ساده ترین مفاد رفاهی خودش، مثلا مطالبات اقتصادی خودش مستلزم یه جنگ، مستلزم یه عقب نشینی شدیدی به طبقه سرمایه‌دار در ایران. من فکر نمی کنم نه سرمایه‌دار در ایران این چیز رو داره که این ظرفیت رو داره که بتونه طبقه کارگر امکانات رو ببخشه با بحرانی که داره، نه طبقه کارگر اونقدر وای میسته که بتونه به این مراحل 1% بهبود پیدا کنه، بعد رفرمیستی بشه، بعد رادیکال بشه، بعد انقلابی بشه. وضعیت طبقه کارگر در ایران آنچنان وخیمه، آنچنان بی‌حقوقیش عمیق و گسترده است که با اولین دستاوردها، با اولین پای زیر پای خودش رو محکم بکنه، خیز عظیمی رو به جلو خواهد داشت. مثلا همینه، این خیز عظیم، این وضعیت باعث شده که جمهوری اسلامی به حرکت در بیاد. مثلا فرض کنیم میگن مبارزات اقتصادی کارگر رو به رسمیت بشناسیم، اعتصاباتش رو تو خیابون سرکوب نکنیم. یعنی این فرجه ای رو که داره بورژوازی میده، بورژوازی مثلا حکومت جمهوری اسلامی میده و اون چیزیه که بورژوازی و اپوزیسیون داره بادش میزنه، همه منتظرن یه عصیانی از طبقه کارگر، یه حرکت عصیانی، یه حرکت به جون به لب رسیدگی پیش بینی میشه، نه اینکه مبارزات اقتصادی آرام و رفاهیات رو بیاد جلو و بعدش به مرحله بعدی رسید. من فکر میکنم به اسم بردن از رفاهیات به معنی واقعی کلمه، درجاتی از بهبودهایی که مطرحه، به طور عملی مطرحه، واقعا نامربوطه. الان طبقه کارگر احتیاج به این داره که از مبارزات اقتصادی خودش اتحاد عمیق‌تری به وجود بیاره و ببینه که اصلا چه لزومی داره که رفاهیات خودش رو به امید این باشه که یه دولت رفاه و بعد رفرم و بعد چیز به وجود بیاد. من فکر می‌کنم اینو توهمات به جایی نیست، من فکر می‌کنم عملاً هم به جایی نیست. بعد هر کسی اینجا نگاه بکنه که رفرمیسم به خانه کارگر، رفرمیسم به روحانی، رفرمیسم به ربیعی وزارت کار، رفرمیسم رو به قانون کار جمهوری اسلامی حواله دادن یه مینیمالیزم، یه شوخی میتونه بشه، چیزی نمیتونه باشه.
پس با این اوصاف بحث رفرم ایجاد کردن و به قول معروف بهبود تو این شرایط به بنبست رسیده و همچین چیز واسه طبقه کارگر جز محالات میشه که بتونه بهبودی تو وضعیت فردای خودش رو ببینه. خب پیشروی هاشو باید از چه کانالی پیش بگیره و چگونه میتونه این پیشروی ها تو مبارزات جاریشو توی مسیر درست و اینکه به نتیجه نهایی برسونه، به نتیجه برسونه که از این بنبست بیرون بیاد و یه آینده بهتر و روشنتری رو جلوی خودش داشته باشه.
به طبقه کارگر مسئله اینه که به نظر من طبقه کارگر در ایران همون اولین گامه خودش برای وقتی برای مبارزه اقتصادی خودش، برای 8 ساعت کار، برای افزایش دستمزدها، برای دستمزد عادلانه انجام بدیم، به تخت سینش میخوره، به یه تجربه بورژوازی خار سرکوبگر. من در مورد رفورمیزم به عنوان یک سیاست شناخته شده دارم صحبت میکنم. بهبودایی که هر چه بهبودی طبقه کارگر به در دامن خودش بذاره رادیکالیزم میشه. طبقه کارگر رو باید آماده کرد که برای اینکه مبارزه تجربه انجام بده به بیشترین رفاقت، به بیشترین اعتماد، به بیشترین سازمان احتیاج داره. اعتصاب کارگری در ایران زمانی ممکنه، یه زمانی میتونه پا بگیره و جلوتر بره که کارگر در اتحاد لازم رو، یعنی فعالین کارگری اون اتحاد لازم رو در آمادگی برشون برای مقابله با دستگیری ها توش به وجود آورده باشن. مبارزه سایر طبقه کارگر در ایران زمانی پیش میره که نشه کارگر از این در به اون دیوار دون کشه، یه دوره دیگه باشه سرمایه‌دار خصوصی بیاد، نباشه دولتی باشد. کارگر حساب کارگری در ایران رو نمیشه دنبال این دوند که سرمایه راندخار و غیر راندخار وجود داره. اینا عقب موندن طبقه کارگر. حالا اینا همین الان چیزام میگن که مثلا فرض کن خانه کارگر یا ربیعی یا غیره میگن که مثلا فرض کن قانون کار اجرا شده یا اصلاحات قانون کار برطرف کرده. این مبارزه فرجه ای رو میده که بری از اونجا استفاده بکنی. یه مسئله است مثل استفاده خودتو بکنی برای اینکه هرچی توهم کارگر ریخته بشه به سرعت. ولی باید میدونید شوراهای کارگری، مجمع عمومی کارگری، اعتصابات کارگری، رفاهی، یعنی تشکلهای کارگری ایران به سرعت باید خودشو برای مبارزه به اون اندازه که بورژوازی بهش آگاه، به موقعیت خودش باید به موقعیت خودش آگاه باشه. من فکر می‌کنم مبارزه طبقه کارگر در ایران همین الان اگه مبارزاتی باشه نبود که میتونستن مثل خصوصی غیر خصوصی این در اون در بزننش به اسم مبارزات دستمزد عقب افتاده 14 ماه و 18 ماه و 36 ماه بدوننش از این و به اون ور. اگه کمونیست ها و سوسیالیست ها فعالیت عمیق‌تری داشتن میتونست خیلی بیشتر از این جلو ببرن، خیلی بیشتر از این میتونست جلو بره. این ظرفیت داره میسوزه.
پس با این صحبت هایی که کردید مبارزات اقتصادی تو زمین سوخته داره صورت میگیره.
یه معنا بله، یه معنا بله. زمان مبارزه اقتصادی زمانی که به مبارزه سیاسی، یعنی که به پیش نره، در جا زدنش به معنی سوخته است. مبارزه اقتصادی در ایران مبارزه اقتصادی تا زمانی که نتونی برسونیش که با مذاکرات سالانه دستمزدها به پایان برسه، دولت گردن بذاره، هر درجه افزایش دستمزدها رو میتونن بسوزونن با قیمت با رفتن با قیمت به بهره بالا پای بردن بهره ها. همین الان شما با سوبسید ها، با غیره، با زدن درمان و بهداشت، با غیره زدن جلو، عملا دستمزدها در ایران در مدت 10% و 20% هر سال داره پیش میره. ولی در یه مقایسه ساده از خود خانه کارگر بپرسین که میزان دستمزدها قبل از اینکه 10% بالا بره 50% پایین اومده. این راهش نیست، این راهش نمیتونه باشه. با 10% مبارزه افزایش دستمزدها 15% واقعا امروز هم 15% زیاد میکنن و تو این فاصله نرخ بهره گرونی مصرف پدر کارگر در آورده. بهداشتش رو زیر پاشو خالی کردن، سوبسیدها رو خالی کردن و انواع مایحتاجش گرونی چیز عملا نابود کرده. این مبارزه ای که مبارزه حجم مبارزه طبقه کارگر در ایران بی‌نظیره. در تمام دنیا اینقدر مبارزه صورت نمیگیره. ولی مبارزه اقتصادی به معنی که مبارزه قانون اقتصادی در همین چارچوب محکوم بمونه و در همین چارچوب میتونه به جایی برسه. این چارچوبی که بورژوازی، اپوزیسیون بورژوازی و سرمایه ریخته کارگر رو تحت فشار قرار میدی، دستمزدش رو بهش نمیدی، بس هیاهوی پول به غزه و پول به لبنان و سرمایه‌دار خصوصی و سرمایه‌دار غیر رو به پا میکنی تو کارگر جونش به لبش برسه طغیان بکنه. این صحنه سیاسی رو باید کمونیست‌ها سلسله به هم بریزن. حق طلبی کارگر مقدس، اون چیزی که برای مبارزه میکنه، برای افزایش دستمزد خودش، برای مبارزه دستمزد عقب افتاده خودش. برای اون کسی هم که توی بازی دیگه به کار میبره، توی بازی دیگه صبر و انتظار رو تو دامنش میذاره، عملا داره توی به قول شما سرزمین سوخته داره به اجرا در میاره. عملا مبارزه طبقه کارگر در ایران داره دائما داره در جا میزنه، نه فقط با دستگیری بلکه با عمل داره.
ما حتما تو برنامه بعد به این مسائل بیشتر میپردازیم، به همین بحثایی که هژمونی که هست تو طبقه کارگر، یا گرایشاتون بیشتر باز میکنیم که چقدر تأثیر گذاشته که مبارزات اقتصادی طبقه کارگر نتونه پیش بره، با وجود اینکه با یه سرمایه‌داری هر طرفه، ولی طبقه کارگر هم با اتکا به اون توان طبقاتی خودش تونسته صف خودش رو به قول معروف به نظام اقتصادی سیاسی اون جامعه صف خودش رو تعمیل کنه، ولی هنوز نتونسته جاپایی یا پیشروی هایی داشته باشه. این مسائل رو اگه شما تمایل داشته باشید تو برنامه بعد بهش میپردازیم. مصطفی اسدپور، و ممنون واسه شرکت در این برنامه.
تشکر میکنم، من در خدمتتون هستم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.